فصل دوم بخش اول. اواسط روز بود و وینستون از اتاقی که چوبی خود بیرون آمده بود که به دستشویی برود. از منتهی الی کوریدور روشن اداره شخصی به جانب او می آمد. در کوریدور هیچ کسی دیگر نبود و وقتی وینستون کمی جلوتر رفت متوجه شد که وی دختر مومشکی است. از آن شب که او و دختر مومشکی جلوی مغازه سمساری با یکدیگر برخورد کرده بودند 4 روز می گذشت. دخترک به او نزدیکتر شد و وینستون متوجه شد که دست راست او به گردنش آویخته است، ولی از دور معلوم نبود، چون پارچه‌ای که دستش را در آن بسته بود از پارچه اونیفرمش بود. احتمال می رفت که دختر مومشکی هنگام کار با یکی از ماشین‌های بزرگ اداره رمان نویسی که به سرعت عجیبی می‌چرخید، جراحت برداشته باشد. این نوع حوادث در قسمت رمان نویسی اغلب روی می‌داد. وینستون در 4 قدمی او بود که ناگهان پای دختر لغزید و با صورت به زمین افتاد و نعره‌ای کشید. درست روی دست راستش به زمین خورده بود. وینستون قدم‌هایش را سست کرد. دختر روی زانوها نیم خیز شد. چهرهش رنگ سفید متمایل به زردی پیدا کرده بود و زردی چهره لبهایش را بیش از همیشه سرخ نشان می داد. چشمهایش به چشمهای او خیره شده بود و در نگاهش بیشتر ترس دیده می شد تا درد. احساس خاص و عجیبی در قلب وینستون پیدا شد. در مقابل او دشمنی نشسته بود که قصد قتل او را داشت و از طرف دیگر در مقابل او یک انسان زانو زده بود که از درد شدید و شاید هم شکستن یک استخوان به خود می پیچید. هنوز این دو فکر متضاد در مغزش در زد و خورد بود که برای کمک به دختر قدم به جلو برداشت. در همان هنگام که دخترک به روی دست مجروحش به زمین خورده بود، وینستون چنین احساس کرده بود که درد او را در بدن خود احساس می کند. پرسید: طوری شد؟
نه، مهم نیست، بازم درد گرفت، یه دقیقه دیگه آروم می شه.
چنان صحبت می کرد که گویی قلبش می خواهد از جا کنده شود. رنگش به کلی پریده بود.
همون دستتون که شکسته؟ نه، چیزی نشده، فقط یه لحظه درد گرفت، حالا آروم شده.
دست چپش را به جانب وینستون دراز کرد. وینستون به او کمک کرد که از جای برخیزد. کم کم رنگ پریدگیش از میان رفت و حالش کمی بهتر شد. دوباره گفت:
چیزی نیست، فقط مچ دستم کمی خراش برداشته. خیلی متشکرم رفیق.
و بعد گویی واقعا اتفاقی روی نداده است، به سرعت در همون جهت قبلی به راه افتاد. تمام این جریان بیش از 30 دقیقه طول نکشیده بود. آشکار نساختن احساسات درونی در قیافه و خطوط چهره عادتی بود که به تدریج حالت غریزه را پیدا کرده بود. هنگامی که این واقعه اتفاق افتاد، هر دوی ایشان در مقابل تلسکرین قرار گرفته بودند. با این همه برای وینستون مشکل بود که از ظاهر شدن آثار یک تعجب شدید در خطوط قیافش جلوگیری کند. زیرا در همان 1-2 لحظه‌ای که دست دختر مومشکی را در دست داشت، وی چیزی در دست وینستون گذاشته بود. هیچ شکی نبود که این کار عمدن صورت گرفته بود. چیز مزبور کوچک و مسطح بود. در راه دستشویی وینستون آن را به جیبش منتقل کرد و آنجا با نوک انگشتانش آن را لمس نمود. تکه کاغذی بود که به شکل 4 گوش تا کرده بودند. در مقابل دستشویی سعی کرد که به کمک انگشتانش آن را باز کند. فکر کرد که میبایست پیامی روی این تکه کاغذ نوشته شده باشد. برای یک لحظه دچار وسوسه شد که به داخل یکی از دستشویی ها برود و کاغذ را باز کند و بخواند. اما این کار حماقت محض بود و خود او هم این نکته را میدانست. زیرا این امر تقریبا محقق بود که تلسکرین های دستشویی ها بیش از تلسکرین های کلیه نقاط، اتاق ها و سالن ها تحت کنترل قرار داشت. به اتاق خود بازگشت. تکه کاغذ را گویی یکی از تکه کاغذهای معمولی است، با قیافه‌ای که بی‌اعتنایی او را نشان می‌داد، به میان سایر کاغذهایی که روی میز بود انداخت و بعد دستگاه بگو و بنویس را جلو کشید و به خود گفت:
5 دقیقه، فقط 5 دقیقه طول می‌کشه.
قلبش چنان میزد که از صدای بلند آن دچار وحشت شده بود. اما خوشبختانه کاری که در دست داشت تغییر یک لیست بلند از ارقام مختلف بود و احتیاج زیادی به توجه و دقت نداشت. وینستون در همان حال که مشغول دیکته کردن ارقام به دستگاه بود، به تکه کاغذ فکر میکرد. هر آنچه که در تکه کاغذ نوشته شده بود میبایست دارای معنی و مفهوم با اهمیتی باشد. و تا آنجا که او میتوانست فکر کند دو احتمال وجود داشت. احتمال اول که به نظر او محتمل تر میرسید این بود که دختر مومشکی همانطور که وی تصور کرده بود یکی از افراد پلیس فکر باشد. اما نمیدانست که چرا پلیس فکر میبایست برای تسلیم یک یادداشت و یا پیام این چنین راهی را پیش بگیرد. لابد دلیلی برای این کار داشتند. چیزی که در کاغذ نوشته شده بود ممکن بود که عبارت از یک اخطار، تهدید، احضار و یا دستوری برای ارتکاب خودکشی و یا یک نوع دام به خصوص باشد. اما احتمال دیگری هم وجود داشت و با آنکه وینستون کوشش داشت که فکر آن را از مغزش بیرون براند، آن به آن بیشتر توجه او را به خود جلب می کرد. این احتمال آن بود که پیام اصولاً از طرف پلیس فکر نیامده، بلکه متعلق به یک سازمان مخفی زیرزمینی باشد. شاید هم با همه صحبت‌ها سازمان اخوت وجود داشت و شاید دختر مومشکی یکی از اعضای این سازمان بود. بلاشک این فکر بی‌معنی بود، اما از همان لحظه‌ای که دختر مومشکی تکه کاغذ را در کف دست او گذاشت، این فکر به مغز وینستون خطور کرده بود. احتمال دوم که بیشتر از تصور اول قابلیت تبیین و توجیه داشت، بعداً و پس از گذشت 2 دقیقه به نظرش رسیده بود و حتی همکنون با آنکه مغزش گواهی می‌داد که این پیام یک پیام مرگ است، احتمال دوم را باور نمی‌کرد و امید غیر معقول همچنان به جای خود باقی بود. قلبش می‌تپید و به زحمت می‌توانست هنگام خواندن ارقام در مقابل دستگاه بگو و بنویس از لرزش صدای خود جلوگیری کند. ارقامی را که دستگاه تحریر کرده بود لوله کرد و به داخل لوله مخصوص انداخت. تهیه این ارقام 5 دقیقه طول کشیده بود. عینکش را روی چشمانش جابجا کرد، آهی کشید و دسته دیگری از نامه‌ها را که تکه کاغذ روی آن بود جلو کشید. کاغذ را باز کرد. بر روی کاغذ با حروف درشت و نازیبایی چنین نوشته بود: من دوست دارم. برای چند لحظه مثل آدم‌های برق گرفته خشک شد. به نفعی که فراموش کرد تکه کاغذ خطرناک را که ممکن بود موجب محکومیت او شود در لوله کاغذهای باطل بیاندازد. قبل از آن که این کار را بکند، با آنکه می دانست که نشان دادن علاقه بیش از حد موجب دردسر می شود و خطرناک است، نتوانست در مقابل فشار درونی مقاومت کند. و برای آنکه مطمئن شود که واقعا چنین کلماتی روی تکه کاغذ نوشته شده، یک بار دیگر آن را خواند. بقیه روز وینستون به زحمت می توانست به کار ادامه دهد، زیرا نه فقط لازم بود که توجهش را کاملا معطوف موضوعات بی‌معنی و ابلهانه کاغذها و دستورهای اداری کند، بلکه می بایست در برابر تلسکرین نگرانی و اضطراب خود را هم پنهان کند. احساس می کرد که گویی در دلش آتش زبانه می کشد. نهار خوردن در رستوران پر سر و صدا، پر جنجال و گرم اداره در واقع یک نوع عذاب و شکنجه بود. با این وجود امیدوار بود که در ساعات نهار کمی تنها بماند و فکر کند. اما از بخت بد پارسنز ابله نزد او آمد و شروع به بحث درباره تهیه مقدمات هفته تنفر کرد. بوی خفه کننده عرق بدنش به حدی شدید بود که بوی خورش را از مشام وینستون بیرون کرد. پارسنز علاقه زیاد به مجسمه نیمتنه برادر بزرگ داشت و می گفت که این نیمتنه که 2 متر عرض خواهد داشت از طرف گروه جاسوسان که دخترش نیز در آن عضو بود به مناسبت هفته تنفر ساخته خواهد شد. نکته ناراحت کننده این بود که وینستون در میان موج صداهای گوناگون به زحمت می توانست صحبت پارسنز را بشنود و ناچار بود که دائما از پارسنز خواهش کند که سوالات خود را تکرار نماید. ناگهان دختر مومشکی را دید که 2 میز آن طرفتر با 2 دختر دیگر نشسته بود. اما چنین به نظر می رسید که او وینستون را ندیده است و وینستون نیز دیگر به آن طرف نگاه نکرد. گذراندن ساعت کار بعد از ظهر کمتر از ساعت صبح مشکل و غیر قابل تحمل بود. تقریبا بلافاصله پس از نهار کاری به او ارجاع شد که خیلی دقیق و حساس بود و احتیاج به چندین ساعت صرف وقت و کنار گذاشتن کلیه کارهای دیگر داشت. این کار شامل جعل یک سلسله ارقام مربوط به میزان تولید چند کالا بود که تاریخ انتشار آن به 2 سال پیش برمیگشت و منظور از آن بی اعتبار ساختن یکی از اعضای برجسته داخلی حزب بود که اینک از لحاظ حزبی وضع چندان روشنی نداشت. این کار از آن نوع کارهایی بود که وینستون هم در آن مهارت داشت و هم به آن علاقمند بود. به این جهت موفق شد که برای مدت 2 ساعت به کلی فکر دختر مومشکی را از مغز خود بیرون براند. بعد بار دیگر خاطره او و به دنبال آن علاقه شدید و غیر قابل مقاومت به تنها ماندن بازگشت. امشب از جمله شب‌هایی بود که می‌بایست حتماً به مرکز تفریحات برود. غذای بی‌مزگی دیگری در رستوران خورد و بعد به سرعت به مرکز تفریحات رفت و در آنجا ابتدا در یک جلسه بحث دست جمعی احمقانه شرکت نمود. 2 دست تنیس روی میز بازی کرد، چند گیلاس جین لاجرعه سر کشید و بعد نیم ساعت به یک کنفرانس که عنوان آن رابطه سوسانگ و شطرنج بود گوش داد. خستگی و ملال و ناراحتی مغزش را زیر منگنه گذاشته بود، اما برخلاف دفعات قبل برای ترک مرکز تفریحات علاقه و یا میلی احساس نمی کرد و کلمات من دوست دارم علاقه زنده ماندن را در او به نحو قابل توجهی تقویت کرده بود. برخلاف گذشته دست زدن به کارهای خطرناک و قبول خطر و ریسک به نظرش ابلهانه و احمقانه می آمد. بالاخره ساعت از 23:30 گذشته بود که به خانه بازگشت را به بستر رفت. آنجا در تاریکی شب توانست تفکر مداومی را شروع کند. یک مسئله مهم در برابر او قرار داشت. چگونه باید با دختر مومشکی تماس گرفت و با او قرار ملاقات گذاشت؟ دیگر امکان این که دختر مزبور شاید دامی برای او گسترده باشد مورد توجه او قرار نمی گرفت. وینستون می دانست که دامی در میان نیست، زیرا دخترک هنگامی که می خواست تک کاغذ را در دست او بگذارد بی اندازه مضطرب و نگران بود. ظاهراً چنین به نظر می رسید که به حدی دچار وحشت شده که حتی قدرت تفکر و حرف زدن نیز برایش باقی نمانده است. از طرف دیگر فکر رد کردن دختر نیز به هیچ وجه به مغزش خطور نکرده بود. فکر کرد که فقط 5 شب پیش بود که می‌خواست در تاریکی شب مغز همین دختر را با یک قطعه برور خرد کند. ولی این موضوع اهمیتی نداشت. بدن برهنه و زیبا و جوان دختر همانطور که در خواب دیده بود در نظرش مجسم شد. قبلا فکر کرده بود که این دختر نیز دختر احمقی مثل سایر دختران است. مغزش با دروغ، تنفر و بدنش با یخ بر شده است. اما اینک این فکر که او و بدن زیبای او را از دست بدهد وینستون را دچار تب می کرد. چیزی که بیش از همه او را به وحشت انداخته بود این بود که اگر خیلی زود با وی تماس نگیرد ممکن است که دخترک از تصمیمش صرف نظر کند و عقیدهش را تغییر دهد. اما به هر حال اشکالات تماس گرفتن با دختر مزبور بسیار زیاد بود و درست مثل این بود که کسی پس از مات شدن در شطرنج بخواهد مهره ای را حرکت دهد، زیرا به هر طرف که سر میچرخاند مسلماً با ترسگرین مواجه میشد. در حقیقت تمام راه‌های تماس گرفتن با دختر در 5 دقیقه پس از خواندن تک کاغذ به فکرش رسیده بود. اینک که فرصت بیشتری برای فکر کردن داشت، بار دیگر کلیه راه‌های مزبور را با دقت بیشتری از نظر گذراند و مثل این بود که انواع و اقسام کلید و ابزار و ادوات را روی یک میز می‌چیند. واضح بود که تکرار تماسی نظیر آنچه که امروز صبح روی داده بود امکان نداشت. اگر دختر مومشکی در قسمت بایگانی کار می‌کرد، شاید تماس گرفتن با وی اندکی آسان‌تر می‌شد، اما چنین نبود. و از این گذشته وینستون نمی‌دانست که اداره کل رمان نویسی در کدام قسمت ساختمان وزارتخانه قرار گرفته. اگر هم می‌دانست، بهانه‌ای برای مراجعه به آن قسمت نداشت. و ولی اگر می توانست بفهمد که دختر کجا زندگی می کند و در چه ساعتی اداره را ترک می گوید، می توانست ترتیبی بدهد و او را در راه خانه ملاقات کند. اما تعقیب وی مستلزم آن بود که وینستون مدتی در بیرون وزارتخانه بی جهت قدم بزند و این کاری بی خطر نبود، زیرا در هر حال مأمورین متوجه می شدند. فکر ارسال نامه‌ای به وسیله پست نیز کاملا بی موضوع و غیر عملی بود، زیرا به طور عادی و به طریقی که حتی سری هم نبود کلیه نامه‌ها را باز می کردند و در حقیقت به ندرت کسی کاغذی می نوشت. حتی برای ارسال پیام‌های ضروری کارت پستال‌های مخصوصی چاپ کرده بودند که روی آن یک سری جملات مختلف نوشته شده بود و فرستنده جملات غیر لازم را خط می‌زد و کارت را می‌فرستاد. اما از اینها گذشته وی حتی نام دختر مومشکی را هم نمی‌دانست، چه رسد به آدرس او. بالاخره پس از مدتی تفکر به این نتیجه رسید که بی خطرترین راه‌ها این است که او را در رستوران ملاقات کند. اگر شرایط لازم فراهم می شد و دختر مومشکی سر یک میز در وسط سالن تنها می نشست و این میز از تلسکرین ها به اندازه کافی دور بود و در همان هنگام هم همه موقع نهار نیز وجود داشت و این شرایط حداقل برای 30 ثانیه ادامه پیدا می کرد، شاید او می توانست چند کلمه با دخترک حرف بزند. تا یک هفته پس از برخورد وینستون با دختر مومشکی، زندگی برای او مثل یک خواب ناراحت کننده‌ای سخت گذشت. 2 روز بعد از ملاقات، وینستون تا زمانی که سوت ختم ساعت نهار به صدا درآمد، در رستوران منتظر مانده بود که دخترک وارد سالن شد. وینستون حدس می‌زد که ساعت کار تغییر یافته است که چنین موقعی به رستوران می‌آید. بدون اینکه نگاهی به یکدیگر بیاندازند، از کنار هم رد شده بودند. روز بعد از آن وی هر روز به موقع ولی به همراه 3 دختر دیگر به رستوران آمد و میز آنها درست مقابل دستگاه تلسکرین واقع شده بود. بعد برای 3 روز متوالی و وحشت آور اصلا در رستوران پیدایش نشد. سراسر وجود، مغز و بدن وینستون به یک نوع حساسیت شدیدی مبتلا شده بود، به نحوی که هر حرکت، هر صدا، هر تماس کوچک، هر کلمه‌ای که میگفت و یا میشنید او را زجر میداد. حتی در خواب نیز فکر و خیال و قیافه دختر مومشکی دست از سر او بر نمی داشت. در این چند روز به دفتر خاطرات دست نزد و تنها پناهگاه او کار بود که طی آن می توانست گاه برای مدت 10 دقیقه خودش را هم فراموش کند. هیچ نشان و علامتی برای آن که بداند چه بر سر دختر آمده است در دست نداشت. نمی توانست از کسی سؤالی بکند. ممکن بود بیمار شده یا اینکه خودکشی کرده و یا به دورترین نقطه اوشینیا منتقل شده باشد. اما بدتر و محتملتر از همه این بود که دختر مومشکی خیلی ساده عقیدش را تغییر داده و تصمیم گرفته باشد که از روبرو شدن با او خودداری کند. اما روز بعد به رستوران آمد. دستش برخلاف روزهای قبل به گردنش آویزان نبود. در عوض روی مچ دستش باندی که با چسب محکم شده بود دیده می شد. آسایش خاطری که از دیدن او به وینستون دست داد به حدی بود که نتوانست از خیره شدن به او خودداری کند و چندین ثانیه چشمهایش را به جانب او دوخت. روز دیگر وضعی پیش آمد که نزدیک بود وینستون موفق به صحبت با او شود. وقتی وینستون وارد رستوران شد، دختر مومشکی تنها سر یکی از میزها که از دیوار فاصله زیادی داشت نشسته بود. ساعت نهار تازه شروع شده بود و جمعیت زیادی در سالن دیده نمی شد. صف نهار به سرعت پیش می رفت و وینستون نزدیک بود که به جلوی پیشخوان برسد که برای 2 دقیقه متوقف شد. علت آن بود که مشتری جلوی شکایت داشت که حبه ساخارین را نگرفته است. اما تا هنگامی که غذا را در سینی گذاشت و به طرف سالن براه افتاد، دختر نیز تنها سر میز خود نشسته بود. با حالتی که حاکی از عدم اعتنا بود و به صورت کاملا اتفاقی به دنبال میزی که نزدیک او قرار گرفته باشد میگشت. تقریبا 3 متر با او فاصله داشت و نیم دقیقه دیگر به او میرسید که ناگهان صدایی از پشت سر به گوشش رسید که میگفت: اسمیت. وینستون خود را به نشنیدن زد، اما صدا بلندتر از دفعه قبل به گوشش رسید: اسمیت. فایده ای نداشت. سرش رو به عقب برگرداند. مرد جوانی که قیافه احمقانه و موهای بور داشت و نامش ویلشر بود و وینستون فقط از دور او را می شناخت، وی را به یک جای خالی سر میز خود دعوت می کرد. رد کردن این دعوت کار صحیح و بی خطری نبود و از این گذشته صلاح نبود که پس از شناخته شدن به طرف میز دختری که تنهاست برود و سر میز او بنشیند، زیرا مسلماً این کار توجه همه را جلب می کرد. برگشت و با لبخند دوستانه سر میز ویلشر نشست. جوان با قیافه احمقانه خود به نحو بسیار دوستانه به وی لبخند می زد. گویی یک تبر قوی ناگهان رؤیای خوش وینستون را از کمر قطع کرده بود. چند دقیقه بعد عده‌ای سر میز دختر مومشکی آمدند و میز او پر شد. اما حتما دخترک او را دیده بود که به طرف میز وی می آید. شاید هم وقتی وینستون به کنار میز او می رسید اشاره و دعوتی برای نشستن می کرد. روز بعد وینستون سعی کرد که خیلی زود به رستوران برود. دختر قبل از او به رستوران آمده و در همان جای روز قبل نشسته بود و تنها بود. مردی که در صف نهار جلوی او قرار گرفته بود، مرد کوچک اندام، سوسکیوار و پرحرکتی بود و صورت مسطح و چشمهای ریزی داشت که از آن سوء ظن نمودار بود. وقتی وینستون غذا را گرفت و سینی به دست به طرف سالن به راه افتاد، متوجه شد که مرد سوسک شکل به طرف میز دختر مومشکی می رود. بار دیگر امیدها و آرزوهایش فرو ریخت. سر یکی از میزها که از میز دختر مومشکی نسبتاً دورتر بود، یک جای خالی دیده می شد. ولی ظاهر مرد کوچک اندام نشان می داد که از آن دست اشخاصی است که برای راحتی خود اهمیت زیاد قائل هستند. به این جهت یکی از میزها را که بیش از سایر میزها جای خالی داشته باشد انتخاب خواهد کرد. وینستون در حالی که گویی قلبش را در یخ گذاشتند به تعقیب مرد سوسک مانند ادامه داد. اما اگر به تنهایی با دختر روبرو نمی شد نتیجه این نداشت. در این هنگام ناگهان صدای تصادف شدیدی به گوشش خورد. مرد کوچک اندام چهار دست و پا روی زمین افتاد. سینی غذایش به گوشه‌ای پرت شد و دو جوی کوچک از قهوه و خورشت روی کف رستوران به راه افتاد. مرد سوسک شکل در حالی که نگاه غضبناکی به وینستون میانداخت و ظاهراً او را مسئول زمین خوردن خود می‌دانست از جا بلند شد. اما کارها بر وفق نظر وینستون جریان می‌یافت و پنج ثانیه بعد وی در حالی که قلبش از شدت هیجان کوبیده می‌شد سر میز دختر مومشکی نشست. به روی دخترک نگاه نکرد. سینی غذا را جلوی خود گذاشت و فوراً شروع به خوردن نمود. آغاز صحبت قبل از آن که کس دیگری سر میز بنشیند اهمیت و ارزش زیادی داشت، ولی ترس و وحشت شدیدی بر او مستولی شده بود. از آن هنگام که برای اولین بار با دختر مومشکی از نزدیک روبرو شده و وی به او ابراز علاقه کرده بود یک هفته می گذشت. ممکن بود که در طی این مدت تغییر عقیده داده باشد. باید تغییر عقیده داده باشد. غیر ممکن بود که این ماجرا پایان موفقیت آمیزی داشته باشد. این نوع وقایع در زندگی حقیقی اتفاق نمی افتاد. شاید اگر وینستون امبلفورد شاعر اداره را که گوشهای پرمویی داشت ندیده بود، اصلا از شروع صحبت صرف نظر می کرد. امبلفورد سینی غذا را در دست گرفته و به دنبال یک جای خالی می گشت. وی به علت مبهمی به وینستون علاقه داشت و اگر او را می دید قطعا سر میز او می نشست. فقط یک دقیقه وقت برای اقدام باقی بود. هم وینستون و هم دختر مومشکی به سرعت مشغول خوردن غذا بودند. غذایی که مشغول خوردن آن بودند یک نوع خورشت رقیق و در واقع یک نوع سوپ بود که لوبیا به آن زده بودند. وینستون با لحن زمزم مانندی شروع به صحبت کرد. هیچیک از آنها به بالا نگاه نمی کردند و پی در پی به سرعت قاشق حاوی خورش را به دهان می گذاشتند و در فواصل بین قاشقها جملات کوتاه لازم را با صدای آهسته و بدون اینکه احساسی همراه داشته باشد رد و بدل می کردند. چه ساعتی اداره را ترک می کنی؟ 18:30. کجا می تونیم همدیگر را ملاقات کنیم؟ تو میدان ویکتوری نزدیک مجسمه. اونجا پر از تلسکرینه. اگه جمعیت زیاد باشه عیبی نداره. علامت لازم نیست؟ نه. تا موقعی که جمعیت اطراف منو نگرفته به من نزدیک نشو.
علاوه بر این به من نگاه نکن، فقط نزدیک من بیست.
چه ساعتی؟
ساعت 19. بسیار خوب.
امپلفورد وینستون را ندید و سر میز دیگری نشست. دختر غذایش را به سرعت تمام کرد و از جا بلند شد، ولی وینستون نشست تا سیگاری بکشد. هیچ کدام صحبت دیگری نکرده بودند و تا آنجا که برای دو نفر که سر یک میز نشستند امکان دارد به یک دیگر نگاه هم نینداخته بودند. وینستون قبل از ساعت مقرر در میدان ویکتوری حاضر شد. مدتی دور پایی که ستون عظیمی که مجسمه برادر بزرگ در رأس آن نصب شده بود قدم زد. برادر بزرگ از بالای این ستون مرتفع به آسمان‌های جنوب که در آن هواپیماهای اوراسیا که چندی پیش هواپیماهای ایستیشیا بود در جنگ هوایی اول از میان برده بود نگاه می‌کرد. در خیابان مقابل این ستون مجسمه مردی که سوار اسب بود دیده می‌شد و می‌گفتند که مجسمه الیور کرامول است. 5 دقیقه از وقت گذشته بود و هنوز دختر نیامده بود. بار دیگر ترس و وحشت وینستون را فرا گرفت.
نمیاد. عقیدش رو تغییر داده.
آهسته به سمت شمال میدان براه افتاد و یک نوع لذت ضعیفی احساس کرد. زیرا کلیسای سن مارتینز که زنگ های آن، البته روزگاری که زنگ داشت، می گفتند تو 3 پول به من بدهکاری را شناخته بود. بعد دختر مومشکی را دید که کنار پایه ستون ایستاده و اعلامیه دیواری بزرگی که به آن چسبانده بودند را می خواند و یا تظاهر به خواندن می کند. صلاح نبود که قبل از تجمع عده‌ای بیشتری وینستون به او نزدیک شود، زیرا در گوشه و کنار میدان تعداد زیادی تلسکرین نصب شده بود. اما در همین موقع صدای فریاد و همهمه چرخهای وسایل نقلیه سنگین از سمت چپ میدان به گوش رسید و ناگهان اغلب کسانی که در میدان اجتماع کرده بودند از وسط میدان شروع به دویدن کردند. دختر مومشکی به سرعت به دور شیران پایه مجسمه چرخی زد و بعد به دنبال جمعیت دوید. وینستون نیز او را تعقیب کرد و همانطور که می دوید از فریاد و فغان مردم دریافت که یک کاروان از اسیران اوراسیایی از جنوب میدان می گذرد. قبل از اینکه دختر مومشکی و وینستون به جنوب میدان برسند، جمعیت کثیری در آنجا جمع شده بودند. وینستون که در مواقع عادی حتی امکان از جمعیت دوری می گرفت، اکنون به کمک شانه‌ها، دست‌ها و پاهای خود سعی داشت که راهی از میان جمعیت باز کند. هل می داد، تنه می زد، فشار می آورد و پیش می رفت. خیلی زود نزدیکش شد، به طوری که فقط یک دست با او فاصله داشت. اما یک کارگر عظیم الجثه و یک زن عظیم الجثه تر که به نظر می رسید همسر کارگر مزبور باشد راه را بسته و یک دیوار غیر قابل نفوذ گوشتی در مقابل او به وجود آورده بودند. وینستون بدنش را کج کرد و به زحمت به کمک یک فشار شدید موفق شد که شانه اش را میان آن دو جا کند. برای یک لحظه چنین احساس کرد که بدنش میان 2 کفل عضلانی و نیرومند زن و شوهر مثل حبه گندمی که میان 2 سنگ آسیاب باشد خرد می شود. بعد در حالی که کمی عرق کرده بود راهی به بیرون باز کرد. اینک در کنار دختر قرار گرفته بود. شانه به شانه شده بودند و هر دو خیره به جلو می نگریستند. یک کاروان طولانی کامیون که در 4 گوشه هر یک از آن سربازی مسلح به مسلسل سبک با قیافه چوبی شکل ایستاده بود به طرف جنوب خیابان می رفت. در کامیون‌ها مردان زرد رنگ کوچک اندامی کنار هم چنباتمه زده بودند و چهره های غم‌زده مغولی ایشان که ضمناً حالت بی‌اعتنایی خاصی در آن دیده می شد از بالای لبه کامیون به خیابان خیره شده بود. هنگامی که کامیون در دست انداز می افتاد، صدای برخورد فلزات به گوش می خورد، زیرا به پای همه اسرا پابند زده بودند. کامیون های حامل این اسرای زرد رنگ یکی پس از دیگری از خیابان می گذشت. اما وینستون فقط گاه گاه چشمانش کامیون ها را می دید. شانه و بازوی دختر به شانه و دست او فشرده می شد و گونهش کاملا نزدیک صورت او بود، به طوری که وینستون حرارت آن را احساس می کرد. دختر بلا فاصله مثل همیشه ابتکار را در دست گرفت و با همان صدای بدون احساس و در حالی که لبهایش تقریبا حرکت نمی کرد شروع به صحبت کرد. صدایش شباهت به زمزمه آرامی داشت که در میان همهمه مردم و صدای کامیون ها غرق می شد. صدای من رو می شنوی؟ بله. می تونی بعد از ظهر یک شنبه رو مرخصی بگیری؟ بله. پس با دقت گوش کن. باید این نکته رو کاملا به خاطر داشته باشی. برو به ایستگاه پادینگبون و بعد با یک نوع دقت نظامی که موجب تعجب وینستون شد، مسیری را که او می بایست طی کند تعیین کرد. نیم ساعت مسافرت با ترن، پیچیدن به سمت چپ ایستگاه، 2 کیلومتر پیاده روی توی خط جاده، عبور از کنار یک در بزرگ که پلاکان افتاده، عبور از یک کوره راه میان مزارع و یک زمین علفزار و یک کوره راه میان بوته‌ها و رسیدن به یک درخت سوخته که روی بدن آن خزه رویده است. چون این به نظر می رسید که در مغز خود نقشه ای مخفی کرده است. بالاخره با همان صدای زمزمه مانند گفت: همه را به خاطر سپردی؟ بله. اول به چپ، بعد به راست، بعد دوباره به چپ و بعد در بزرگی که پلاک نداره. فهمیدم. چه ساعتی؟ حدود ساعت 15. شاید لازم بشه یکمی منتظر شی. من از راه دیگه‌ای به اونجا میام. مطمئنی که همه جزئیاتو یادت موند؟ بله. پس هر چی زودتر از من دور شو. لازم نبود که این امر را به وینستون بگوید، ولی فشار جمعیت در آن هنگام به حدی بود که آنها نمی توانستند از یکدیگر جدا شوند. کامیون‌ها هنوز یکی پس از دیگری از خیابان می گذشتند و مردم نیز با اشتیاق به آنها نگاه می کردند. ابتدا صداهایی حاکی از ابراز تنفر نسبت به اسرا از عده‌ای شنیده می شد، ولی این صداها متعلق به اعضای حزب بود و هیجانی که بر مردم مستولی شده بود صرفا ناشی از کنجکاوی بود. خارجی ها چه از اهالی اوراسیا و چه از اهالی ایستیشیا بودند، یک نوع حیوان عجیب محسوب می شدند. شخص هیچگاه جز هنگامی که به عنوان اسیر به مملکت آورده می شدند آنها را نمی دید و این دیدار هم اغلب بسیار کوتاه بود و از یک لحظه تجاوز نمی کرد. از این گذشته کسی نمی دانست که پس از اسارت به سر آنها چه می آید. فقط عده‌ای معدودی از ایشان به عنوان جنایتکاران جنگ به دار آویخته می شدند و بقیه ناپدید می گشتند. حدس زده می شد که همه را به اردوگاه های کار اجباری می فرستند. قیافه های مغولی به تدریج جای خود را به قیافه هایی داد که کمی به قیافه اروپایی شباهت داشت. این اسرا عموماً کثیف بودند، ریش داشتند و سخت خسته به نظر می رسیدند. چشم هایشان از بالای گونه های استخوانی به چشم های وینستون دوخته می شد و گاه این نگاه ها عمق عجیبی داشت. کاروان اسرا کم کم به انتها می رسید. در آخرین کامیون مرد مسنی دیده می شد که صورت پرمویی داشت و در حالی که دستهایش را به حالت ضرب در مقابل خود نگاه داشته بود، راست ایستاده بود و چنین به نظر می رسید که این کار عادت همیشگی اوست. موقع مناسب برای جدا شدن وینستون و دختر مومشکی رسیده بود، اما در آخرین لحظه در حالی که هنوز جمعیت در اطراف ایشان موج می زد، دختر مومشکی دست او را گرفت. شاید این کار بیش از 10 ثانیه هم طول نکشیده بود، ولی چون این به نظر رسید که وینستون به حد کافی وقت پیدا کرده بود که کوچکترین جزئیات دست دختر را بشناسد. انگشت های کشیده، ناخون های خوش ریخت و کف دست وی را که بر اثر کار سخت شده بود و پوست لطیف زیر مچ او را لمس کند. در همین مدت کوتاه به حدی دست او را خوب شناخته بود که فقط به کمک همین یک بار لمس می توانست با یک نگاه آن را باز شناسد. در همان لحظه اینطور به نظرش می رسید که رنگ چشمهای دختر را نمی داند. احتمال می رفت که چشمهای او قهوه‌ای باشد، اما گاهی چشمان کسانی که موهای مشکی داشتند به رنگ آبی بود. اما برگرداندن سر و خیره شدن به چشمهای دختر یک حماقت غیر قابل تصور به شمار می رفت. آنها در حالی که دستهایشان در همان لحظات کوتاه در هم فرو رفته بود و در میان فشار جمعیت دیده نمی شد به جلو نگاه می کردند و به جای چشمان دختر، چشمان اسیر پیر به نحو غم‌انگیزی از میان انبوه موهای چهرهش به چشمهای وینستون خیره شده بود.